سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه را با مشروع خبرها آغاز می کنم که همکارم قدیر مشرف به توجه می رساند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. ماموریت حمایت قاطعی در افغانستان گفته است که در اثر برخورد مسلحانه امروز پنجشنبه میان نظامیان آمریکایی و جنگجویان خیزش مردمی در ولسوالی یرچین ننگرهار، یک نظامی آمریکایی زخمی شده است. اعلامیه ناتو به صراحت کشته شدن نظامیان آمریکایی را در آن رویداد رد کرده، اما مقامات محلی در ننگرهار گفتند که یکی از افراد مسلح خیزش مردمی یا جنگجوی اربکی که علیه داعش در آن ولایت می جنگند، دو نظامی آمریکایی را به ضرب گلوله کشته و یک نظامی دیگر آمریکایی را مجروح ساخته است. در آن رویداد یک ترجمان افغان هم کشته و یک ترجمان دیگر افغان مجروح شده است. نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان تحقیقات را در مورد نوار ویدیویی آغاز می‌کنند که در آن یک نظامی در حال گلوله‌باری بر یک لاری باربری دیده می‌شود. مشخص نیست که در آن گلوله‌باری به چه کسی آسیب رسیده است. جزئیات بیشتر از احد عزیز زاده.
جنرال جوزف ویتال، قماندان قوای مرکزی ایالات متحده آمریکا، گفته است ویدیو را مرور کردم و در حالی که مایوس شدم، نگرانی نیز دارم که مردم آمریکا، شرکای ائتلاف، حکومت و مردم افغانستان به این باور خواهند شد که قوای آمریکایی برخورد خشن داشته و در برابر وحشت که جنگ برای مردم بیگناه افغانستان ایجاد کرده است بی‌تفاوت باشد. آقای ویتال تاکید کرده که آنچه در ویدیو نشر شده است نمایندگی از برخورد مسکی قوای مرکزی ایالات متحده نمی‌کند. قماندان قوای مرکزی ایالات متحده همچنین گفته است که تحقیقات در مورد ویدیویی نشر شده آغاز می شود و پس از نتایج به دست آمده اقدامات مناسب در مورد اتخاذ خواهد شد.
مقام های افغان در ننگرهار گفتند که در اثر عملیات نیروهای ویژه امنیتی ملی بر دو مرکز طالبان مسلح در ولسوالی خوگیانیان ولایت، 4 فرمانده طالبان و 19 جنگجوی آن گروه کشته شده است. دفتر والی ننگرهار با نشر خبرنامه گفته که آن عملیات دیشب در منطقه سورداگ ولسوالی خوگیانی انجام شد که در نتیجه قاری هدایت الله مشهور به مدثر، خالد، قاری خالد و اسماعیل از فرماندهان محلی طالبان با 19 شورشی از افرادشان کشته شدند. از سوی دیگر طالبان با نشر اعلامیه مدعی شدند که در نبرد دیشب 13 سرباز حکومتی را کشتند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. زلزله مناطق سرحدی ایران و عراق را روز پنجشنبه 8 بار تکان داد که حتی بغداد نیز از آن مسئول نماند. اداره جیولوژیکی ایالات متحده از آن داشت که 7 زمین لرزه شهر مندلی عراق و 8 بار هم منطقه نزدیک شهر مهران ایران را تکان داده است. 7 زمین لرزه‌ای که حوالی 7 صبح به وقت محل آغاز شد کم از کم به شدت 5 به مقیاس ریکتر بود و 8 آن 4 واحد ریکتر سنجش شده است. مناطقی که امروز پنجشنبه شاهد زمین لرزه های متوسط بودند در ماه نوامبر زلزله شدید و مرگبار را تجربه کردند که در آن 530 تن جان باختند. تا کنون از رقم تلفات و یا خسارات مالی ناشی از زمین لرزه های امروز پنجشنبه گزارش داده نشده است. با وجود نگرانی ها به خاطر انکشاف میزایل های بالستیک و سایر فعالیت های تهران در شرق میانه، توافق بین المللی روی برنامه هسته ای ایران کار می کند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی پس از نشست وزرای بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایران روی توافقنامه هسته ای 2015 به روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفتند که باید به موضوعات میزایل بالستیک و مداخله تهران در شرق میانه به گونه جداگانه پرداخته شود. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
فدریکا موگرینی گفت توافق 2015 زمینه همکاری عمیق‌تر و مذاکرات با ایران را روی تمام مسائل هموار ساخته است و خواهان تداوم این روند شد. بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، همکاری جهانی را در عرصه توافق هسته‌ای با ایران نهایت با اهمیت خوانده، گفت که به ایران اجازه داده شود تا نشان دهد که یک همسایه خوب در منطقه است. انتظار می رود دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز جمعه تصمیم بگیرد که آیا سلسله وضع تعذیرات علیه ایران را به خاطر انصراف تهران از انکشاف برنامه سلاح اتمی ادامه خواهد داد یا خیر.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. کرملین روز پنجشنبه گفت که ادعای مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روابط میان دو کشور و خود ایالات متحده را صدمه می زند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین که چندین بار در گذشته نیز این ادعاها را رد کرده، روز پنجشنبه یک بار دیگر هر گونه ادعای مداخله روسیه در انتخابات ایالات متحده را رد کرده، گفت با احترامی که به این مبارزه ضد روسی دارد فقط میتواند بگوید که نهایت متاسف است و میخواهد تکرار کند که این ادعاها بی بنیاد میباشد. قانونگذاران دموکرات آمریکایی با نشر یک گزارش به روز چهارشنبه مسکو را به مداخله در انتخابات 2016 ایالات متحده متهم کرده، از دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور خواستند با موضوع مداخله در انتخابات به مثابه یک بحران ملی عمل کند. صدر اعظم بلغاریا میگوید در 6 ماهی که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپایی را در دست دارد سخت تلاش خواهد کرد در بهبود روابط میان آن اتحادیه و ترکیه بکوشد. بویکو بوریزوف روز پنجشنبه گفت که اتحادیه اروپایی باید تلاش کند و روابط بهتری با ترکیه داشته باشد. پس از بدتر شدن روابط میان ترکیه و اتحادیه اروپایی، اکنون آلمان و فرانسه به دنبال بهبود روابط با انقره شدند. آقای بوریزوف نقش عمده ترکیه را به عنوان عضو پیمان ناتو برجسته ساخته، گفت که انقره در تعامل با سرازیر شدن مهاجران شرقی میانه یک کشور کلیدی به شمار می آید. مسلمانان در ایالات متحده تا سال 2040 میلادی به دومین گروه بزرگ مذهبی مبدل خواهد شد. مرکز تحقیقاتی پیو با نشر نتایج یک تحقیق گزارش داده که تا سال 2050 نفوس مسلمانان آمریکایی به 8.1 میلیون نفر خواهد رسید که 2.1% نفوس ایالات متحده را تشکیل داده و دو برابر نفوس کنونی مسلمانان در آمریکا خواهد بود. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مرکز تحقیقاتی پیو بر اساس سروی و تحقیقات روی تعداد جمعیت مردم و هم منابع بیرونی تخمین کرده است که حدود 3.45 میلیون مسلمان شامل سنین مختلف در سال 2017 در ایالات متحده زندگی می کردند و پیروان این دین حدود 1.1% نفوس تمام این کشور را تشکیل می دهند. پیشبینی های این مرکز از آن می دارد که نفوس مسلمانان آمریکایی همانند نفوس یهودیان این کشور با سرعت در حال رشد خواهد بود. تغییر مذاهب تأثیر چندان بر بزرگی جمعیت مسلمانان آمریکایی نگذاشته، به خاطر که استناد بر یافته های پیو همان اندازه که مسلمانان اسلام را ترک می کنند به همان اندازه آمریکایی های سایر مذاهب به اسلام رو می آورند.
و در آخرین خبر، تیم سفیران جوان صلح در افغانستان امروز حرکت نمادین را به هدف تحکیم صلح در آن کشور آغاز کرد. گلسوم زهرا رهبر تیم سفیران جوان صلح در افغانستان به صدا آمریکا گفت که آن تیم متشکل از تمام جوانان افغانستان است و امروز پنجشنبه 30 بانوی سفیر صلح برنامه نمادینشان را با رکاب زدنی مسافه میدان هوایی تا چهارراهی مسعود شهر کابل آغاز کردند. هدف اصلی این برنامه تاکید بر ضرورت صلح پایدار و بسیج افکار عمومی داخلی و خارجی برای حمایت از روند صلح در افغانستان عنوان شده است. تیم سفیران صلح جوان در افغانستان برنامه‌شان را قدم گذاشتن در راه صلح نام نهادند. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، حالا می پردازیم به تقدیم گزارش های این بخش برنامه. نخستین جلسه دیالوگ سیرینا در مورد صلح افغانستان که به دعوت اتحادیه اروپایی سازماندهی می شود در کابل دایر شده است. در این جلسه در مورد چگونگی تأمین صلح پایدار در افغانستان و تهیه استراتژی صلح و قطع جنگ بحث ها صورت گرفته است. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
در اولین نشست دیالوگ سرینا که با ابتکار اتحادیه اروپا در کابل ترتیب یافته بود، بر علاوه نمایندگان اتحادیه اروپا و اعضای شورای عالی صلح افغانستان، نمایندگان برخی نهادهای مدنی و غیر حکومتی افغانستان هم شرکت کرده بودند. شرکت کنندگان این دیالوگ صلح پیرامون چگونگی تامین صلح پایدار و استراتژی اعاده صلح دائمی در افغانستان بحث‌های تفصیلی انجام دادند. نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان ادعا کردند که این شورا در 6 ماه نخست سال گذشته در بخش تهیه استراتژی صلح و رسیدن به اجماع ملی کارهای جدی انجام داده است که در فراهم کردن زمینه‌ها و بستر سازی صلح ممیت و مفید خواهد بود. خانم حبیبه سرابی یک تن از 4 معاونین شورای عالی صلح راجع به کارکرد این شورا در عرصه اجماعی ملی به شرکت کنندگان دیالوگ معلومات داد و گفت.
چون صلح یک پروسه طولانی است، آن چیزی که مهم است که همه مردم افغانستان باید به یک اجماع ملی برسند و به یک صدای واحد در رابطه با صلح داشته باشند. تا این صدای واحد از تمام اقشار جامعه نداشته باشیم، نمیتونیم که به یک صلح واقعی برسیم.
خانم سرابی علاوه کرد که حکومت و رهبری شورای عالی صلح به منظور فراهم نمودن زمینه ها و بستر مساعد برای صلح تماس با اقشار مختلف جامعه را شروع کرده است. آقای پیر مایدون سفیر و نماینده اتحادیه اروپا یک تن از سخنرانان دیالوگ صلح گفت که وی به خاطر تامین صلح منطقه‌ای تلاش میکند و کوشش دارد که روابط تجارتی میان دو کشور یعنی افغانستان و پاکستان بهبود یابد.
And I encourage you to share with us some suggestions that could be useful for the organizers of Kabul 2 conference.
من شما را تشویق و ترغیب میکنم که یک سلسله پیشنهادها را که برای سازماندهندگان کنفرانس کابل مفید و ارزشمند باشد در این نشست یک روزه امروز ارائه نمایید. معاون شورای عالی صلح افغانستان در این دیالوگ صلح بخشی از استراتژی شورای عالی صلح را با شرکت کنندگان دیالوگ در میان گذاشته، افزود که نخستین هدف آغاز مذاکرات و گفتگوی صلح با کسانی است که با حکومت در جنگ به سر میبرند و در قدم دوم یا مرحله دوم ایجاد اجماع ملی است که همه اقشار جامعه با یک صدا به ندای صلح لبیک بگویند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها شنیدید که نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان تحقیقات را در مورد نوار ویدیویی آغاز می کنند که در آن یک نظامی در حال گلوله‌باری بر یک لاری باربری دیده می شود. خب برای جزئیات بیشتر خیرالله رسولی همکار ما از کابل روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای رسولی سلام بر شما و اگر لطف کنین بگوین که واکنش مقامات افغان در مورد این تصمیم نیروهای امریکایی چی است؟
سلام بر شما همکار گرامی و سلام بر شنوندگان. البته ویدیویی که نشر شد در رسانه‌های افغانستان و همچنان شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های را در پی داشت، اما وزارت دفاع افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ممکن یکی از مسائل بوده باشد که نیروهای آمریکایی نخواسته طرف افغانستان را در جریان بگذاره. و لحظات قبل که من با محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان صحبت کردم، او گفت تا این دم چون این معلومات و اطلاعات با وزارت دفاع افغانستان شریک نشده.
خب آقای رسولی، خبر دیگه ای است که امروز 75 عضو حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار که در زندان‌های افغانستان در حبس بودند بر اساس موافقتنامه صلح ایس با حکومت افغانستان از بند رها شدند. شما لطف کنین بر ما جزئیات بیشتر در این مورد بتین که ای افراد جرمشان چی بوده، زمان قیدشان چی بوده و به کدام نحو یا نوعیت گرفتاریشان چی بوده، جزئیات در این مورد بتین.
مقامات وزارت داخلی افغانستان میگه که این افراد به جرایم امنیت داخلی و خارجی محکوم شده بودند که بلندترین حکمشان 20 سال بوده و این سومین گروه افراد حزب اسلامی است که رها میشه از زندان. این افراد معمولا در جریان نبردهای مسلحانه، فعالیت‌های توریستی بازداشت شده بود قبلا و محاکم ثلاثه افغانستان بالای اینا حکم صادر کرده بود و بر اساس توافقنامه سیاسی و حکم رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی 75 عضو حزب امروز از بند رها شدند که 38 تا اینا از پل چرخی و متباقی از زندان بگرام آزاد شدند.
خب آقای رسولی، آیا در این میان کدام تضمین پیش شده از طرف حکومت یا از طرف حزب اسلامی به خاطر اینکه این افراد دوباره در جنگ ها یا به مو جرایم یا به مو چیزی که دستگیر شده بودن دوباره روی نیارن؟
خانم زمانی، تجربه که از رهایی افراد که در رویدادهای تروریستی در افغانستان دست داشته نشان میده که افراد دوباره با گروه های پیوسته که علیه نظام افغانستان می جنگن. ما شاهد چندین فرد انتحاری بودیم که قبلا بازداشت شده بودن و باز هم حمله انتحاری را انجام دادن، از افراد کلانسال گرفته تا نوجوانان. و اینجا هم در مورد افراد گفته میشه که اینا تضمین داده و عهد کرده که به زندگی مسالمت آمیز می پردازن و کمیسیون مشترک تطبیق توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان هم امروز اعلام کرد که تضمین وجود داره، اما مشخص نساخت که چی تضمینه و ما هم نمیدانیم که واقعا چی تضمین سپرده شده که اینا دوباره به صفوف مخالفین نپیونده و بر علیه نظام نجنگن.
خب آقای رسولی، در خبر دیگه که داریم که وزارت دفاع افغانستان بر اساس معلومات استخباراتی که به دست آورده از حملات اخیر که در کابل صورت گرفته توسط شبکه حقانی صورت گرفته، نه داعش، آیا از سوی شبکه حقانی و یا گروه های داعش در این مورد، گروه داعش ببخشید، در این مورد واکنش های شنیده شده، تال گزارش شده یا خیر؟ شما در این مورد آیا جزئیات دارین یا خیر؟
خانم زمانی، وزارت دفاع افغانستان و همچون امنیت ملی افغانستان چند ماه پیش اعلام کرد که طالبان از دم ماندند و از پا افتادن نمی توانند منسجم شوند و بنابراین تمام فعالیت های این گروه از سوی شبکه حقانی با حمایت استخبارات کشورهای منطقه به ویژه پاکستان تحریزی و سازماندهی و عملی می شود. و در تازه ترین مورد قسمت شما اشاره کردین، گفتن که حملات تروریستی خونبار در کابل به ویژه حملاتی را که گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته به اساس معلومات استخباراتی شبکه حقانی انجام داده. وزارت دفاع میگه که داعش در افغانستان شکست خورده و آنقدر تجهیزات و آنقدر سازماندهی نداره که چون عملات را تحریزی کنه، بلکه این شبکه حقانی با حمایت استخبارات پاکستان هست که چون حملات انجام میده. اما تا کنون شبکه حقانی و همچنان داعش در این مورد اظهار نظر نکرده، ولی آگاهان نظامی و دیدگاه های مختلف دارن. از جمله عتیق الله امرخیل میگه که این که بگویم داعش این حمله را انجام نداده، شبکه حقانی هم انجام داده، درست نیست، بلکه در افغانستان هم شبکه حقانی و هم گروه داعش علیه نظام فعالیت داره. به ویژه در امسال یا سال 2017 داعش تحرکات خود را بیشتر کرد و بنابراین میتونه که حملاتی که در سوریه و عراق انجام داد، عملات خونین در افغانستان هم انجام بده. اما برخی آگاهان دیگر میگن که وزارت دفاع درست میگه، به خاطر که داعش جای پای در افغانستان نداره و آنچنان سازماندهی نشده که در وقت کم، زمان کم، در حالی که تحت سرکوب نیروهای امنیتی و نیروهای آمریکایی قرار داره، چنین حملات را انجام بده و سازماندهی بکنه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما شنونده برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM هستین. کمیته حفاظت از خبرنگاران به تازگی گزارش سالانه‌اش را در مورد مسئولیت خبرنگاران منتشر نموده و در آن از افزایش حملات هدفمند در برابر رسانه‌ها هشدار می‌دهد. نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد علت افزایش حملات هدفمند و تأثیر آن بر خودسانسوری خبرنگاران با آقای صدیق الله توحیدی، مسئول کمیته دادخواهی مسئولیت خبرنگاران، انجام داده که با توجه شما این مصاحبه را می رسانیم.
آقای توحیدی، طبق گزارش تازه کمیته مسئولیت خبرنگارا، حملات بر رسانه ها در سال 2017 افزایش یافته. تا به حال گروه های مدافع از خبرنگارا چرا نتانسته که مسئولیت فیزیکی و اخلاقی را برای خبرنگارا فراهم بسازند؟ علتش چی است؟
علت این است که گروه های مسلح مخالف حکومت در افغانستان، گروه های تروریستی در افغانستان، پابندی به موازین بین‌المللی و قواعد بشردوستانه ندارد. به همین دلیل میزان حملات هدفمند در رسانه‌های افغانستان افزایش یافت. حمله داعش در رادیو تلویزیون ملی در شهر ننگرهار، حمله داعش بر رادیو تلویزیون استون شمشاد در شهر کابل، حمله بر مرکز فرهنگی تبیان در شهر کابل نشان داد که رسانه ها در پیرس اهداف اساسی گروه های تروریستی در افغانستان است. به این خاطر جلوگیری از چنین حملات با تدابیر بسیار جدی امنیتی از جانب حکومت می باشد. ما در این زمینه تلاش های داشتیم، صحبت های با رئیس جمهور افغانستان داشتیم، با شورای امنیت ملی داشتیم، تلاش های هم صورت گرفت در اوایل سال 2017 که جلوی حملات گرفته شود، اما متاسفانه خصوصا گروهی که حالا به نام داعش عمل میکنند که دقیقا به گفته وزارت دفاع ملی افغانستان طالبان از زیر این عنوان عملات هدفمندانه را بر رسانه آغاز کردند، از امو حمله بر کارکنان موبی گروپ در کابل آغاز شد، بعدش گسترش یافت. به این خاطر نهادهای حامی خبرنگاران و مدافع آزادی بیان در چنین حالات بسیار دشوار جنگی ممکن نیست که کار بیشتر را انجام بدن، الا اینکه حکومت بیشتر متوجه تامین امنیت رسانه ها و خبرنگاران شد.
پس بلند رفتن میزان حملات در برابر رسانه ها چقدر بر خودسانسوری رسانه ها تاثیر گذاشته؟
متاسفانه خودسانسوری در میان خبرنگاران افغانستان هم در جنوب و هم در جنوب غرب به وضوح دیده شده در این سالها، اما به هر حال همکاران ما در مناطق بسیار ناامن کار میکنند و اتصالی میکنند. با وجود درک خطرات جدی که علیه جانشان وجود دارد کارشان ادامه میدن. ما مطمئن هستیم ان شاء الله فضای خودسانسوری بیشتر نخواهد شد و خبرنگاران و رسانه‌ها با شجاعت کار کنند. در سال 2018 هم
میبخشین با وجود کارهای زیادی که در بخش مطبوعات و رسانه ها صورت گرفته، تا چه حد غیر مسلکی بودن خود خبرنگاران سبب عکس‌العمل منفی در برابرشان میشه؟ به عبارت دیگه، آیا خبرنگاری در افغانستان مسلکی شده یا هنوز هم به شکل اماتور ادامه داره؟
تقریبا در حال حاضر در اکثر رسانه های افغانستان یک نسل تازه از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به کار آغاز کردند. دختران و پسران جوانی که دارای تحصیلات عالی در این هستند و تا حد وضعیت سالهای 2005 و 2006 متحول شده در رسانه‌های افغانستان. طبیعی است که رسانه‌های افغانستان در کال بسیار جوان است و تجربه بسیار زیاد و دخترهای بسیار زیادی در این زمینه ندارد، اما ادعای این که خبرنگاران و رسانه‌ها خود سبب حمله می‌شوند بیشتر یک نوع توجیه کردن حملات گروه های تروریستی است تا واقعیت.
با تشکر از شما، سوال آخری که در عرصه معیاری شدن خبرنگاری چقدر اطمینان و امیدواری موجود است؟
من بسیار امیدوار هستم که آهسته آهسته رسانه های افغانستان به صورت کل معیاری شود. در حال حاضر هم رسانه که به صورت آزاد کار میکنن و غیر جانبدار هستن، مربوط به احزاب سیاسی و اینا نیستن، نسبتا وضعشان بهتر است در رسانه های وابسته. البته با ذکر این مطلب که در رسانه های وابسته هم افراد مسلکی و متخصص هست، اما پالیسی های حزبی و سیاسی چنان است که اونا را بیشتر اجازه کار آزاد نمیدهد. به همین دلیل ما امیدوار هستم با رونق گرفتن کار رسانه های آزاد و بی‌طرف حضور خبرنگاران معیاری و متخصص بیشتر محسوس شود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، توزیع باغچه های خانگی برای بانوان از سوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان صورت گرفته که در مورد جزئیات بیشتری این پروسه همکارم حفیظ آصفی مصاحبه با آقای رستمی داشته که با سخنان آقای رستمی در مورد توزیع باغچه ها آغاز می شود.
وزارت زراعت از طریق پروژه خود 11,000 باغچه خانگی را برای 8,500 خانم در سراسر افغانستان ایجاد کرده. البته این باغچه های خانگی هم باغچه های کوچک است که مثل سبزخانه ها در حد یک بسوا زمین برای یک خانم ها بتانه سبزیجات تولید بکنه توزیع میشه. این باغچه ها سراسری است در سراسر کشور برای خانم ها توضیح شده و هدف از این باغچه ها ای است که بانوها بتانه در پروسس سبزی و ترکاری ایجاد مسئولیت غذایی و در این حال برای رفتن سطح اقتصاد خانواده ها سهم بگیرن و با دریافت کمک ها از سوی وزارت زراعت و بیوری و مالداری راهنماهای تیم تکنیکی توسط وزارت و در این راستا بتانه برای اونها کمک ها را انجام بده. باغچه های خانگی یکی از بخش هایی است که ما برای تقویت سکتور باغداری بخصوص حمایت و تقویت خانم های روستایی در سه زراعت کار می کنیم.
آیا این باغچه ها به شکل خیمه ها قبلا آماده شده در سطح زمین نصب می شود؟
شبیه سبزخانه هایی که بتونه در سه فصل و بعضی ولایت ها سه فصل و چهار فصل است، بعضی ولایت ها نظر به اقلیمش دو فصل است.
بله.
به اون شکل سبزخانه ها برای خانم ها ساخته شده.
و آیا دانه ها و یا مواد را که اینا در اونجا کشت میکنه هم از طرف وزارت زراعت و آبیاری بر اختیارشان قرار داده میشه، مثل تخمای اصلاح شده، مثلا پیازهای مختلف از گیاه ها؟
وزارت زراعت در گام اول هم وسایل و ابزارها را برای ترویج سبزیجات و تخمه ها را حد امکان برای اینا بله توضیح میکنه که اینا بتانه به انواع مختلف سبزیجات در سطح از باغچه های خانگی تولید کنند.
آیا این باغچه های خانگی که شما از اونام بردین مسئله آبیاریش چگونه هست؟
بله، بازی که یا با مشکل مواجه نشه، چون سبزخانه کوچک است با سیستم های قطره ای که مصرفش هم کم است، کمترین آب به مصرف میرسه و به آبی که خانواده ها میتونه برای آب آشامیدنی استفاده بکنه که کم نیاز است، میتونه برای سبزخانه هم استفاده کنه با آب اندک، میشه مشکلشون برطرف شد.
یک مسئله دیگه که من میخواستم از شما بپرسم و ایست که در جایی که توزیع شده آیا شما شاهدی از ایستین که این نتیجه درست داده و خانم ها تانستن از او درست استفاده بکنن؟
بدون شک اگر شما در بازارهای افغانستان بخصوص بازارهای کابل مارکت ها متوجه شوید، ما کمتر تولیدات سبزیجات مثل بادرنگ، رومی و سایر سبزیجات داریم که به او به خودکفایی نرسیده باشیم. تا حق زیاد محصول همی سبزخانه هایی هست که دولت های مختلف مثل کابل، پروان، کاپسا، بخصوص ننگرهار، کنک، لغمان، هرات، قندهار، خوست، تخار و بلخ وجود داره که سبزیجات تولید میشه. یک از اون راه‌ها در کنار سبزخانه های بزرگی که توسط وزارت زراعت ایجاد شده همی باغچه های خانگی است که میتونن مشکلات در سطح قریه ها برطرف بسازن. البته در این راستا ما پروگرام های دیگری هم داریم. در حال حاضر ما پلان داریم که بالاتر است 28500 باغچه خانگی دیگر را در سراسر افغانستان برای خانم‌ها توزیع بکنیم تا بتونه تغییر در وضعیت زندگی بخصوص وضعیت اقتصادی خانم‌ها ایجاد شد.
و در آخرین گزارش این بخش، رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا توافقنامه هسته ایران را جنبه عملی دانسته و بار دیگر حمایت اروپا را از آن اعلام کرده است. گزارش سید عزیز رحمان را در این مورد می‌شنوید.
اتحادیه اروپا امروز میزبان یک نشست با وزرای خارجه ایران، فرانسه، آلمان و بریتانیا می باشد. هدف از این نشست بحث روی آینده توافق هسته ای ایران خوانده شده است. این نشست در حال تدویر یافته که حکومت امریکا تا اواسط ماه جنوری مهلت دارد تا تصمیم گیرد که آیا تعذیرات را که بر اساس توافق هسته ای سال 2015 به تعلیق درآورده شده است دوباره بر تهران وضع کند یا خیر. اما اتحادیه اروپا میگوید که توافق هسته ای ایران ادامه خواهد داشت.
اتحادیه اروپا یک موقف بسیار واضح را در مورد توافقنامه هسته ای ایران ابراز داشته است و امروز نیز آن را تکرار میکند. این توافقنامه جنبه عملی دارد و هدف مهمی را که عبارت از نظارت از برنامه هسته ای ایران است دنبال میکند.
قبل از آغاز نشست امروز، سیگمار گبریل وزیر خارجه آلمان نیز نگرانی اروپا و ایالات متحده را در مورد برنامه سلاح بالستیکی و نقش ایران در سوریه موجه خواند. اما گفت که توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با تهران باید حفظ گردد.
ما با متحدین و دوستان آمریکایی خود روی این صحبت می‌کنیم تا دو چیز باید از هم دیگر جدا قرار بگیرد. اول، ما می‌خواهیم تا توافق هسته‌ای ایران حفظ گردد، زیرا عدم انکشاف سلاح هسته‌ای توسط ایران به سود ماست.
در این حال، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با جواد ظریف همتای ایرانیش بار دیگر به ادامه حمایت مسکو از توافقنامه هسته ای ایران اطمینان.
شنوندگان گرامی، این بود داشته ها این بخش برنامه که تقدیم شما شد.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.